الا اینکه ایشون یک مقدار فان از حکمت اشراق قبلا فرمایشات ایشون رو نقل کردن مقداری، ولی الان از فصل 17 نمد 7 اشارات کلمات محقق طوسی رو نقل میکنن که در اثنای کلمات ایشون مونده بودیم. فرمود فاذا عرفت هذه المقدمه، وقتی اصل کلی در مسئله علم رو تبیین کردن، حالا میخوان این رو در بحث علم واجب پیاده کنند. این مقدار فرمایشی الان نقل میکنن، قبلا مرحوم صدر المتعلقین این رو نقل کرده بودن و نقد کرده بودن، ولی الان هم اینجا دوباره ذکر میکنن. و اون این است که میفرماد فعلا ان الواجب لذاتهی لما لم يكن بين ذاته و بين عقله لذاته مغایرتون، از اون جایی که بین ذات حق تعالی و علمش به ذاتش مغایرتی نیست، چون این دو عین همان، علم حق تعالی به ذاته عین ذات اوست، که در این مسئله کسی هم مخالفتی از حکما ندارن. لما لم یکن بین ذاته تعالی و بین عقله لذاته مغایرتون، بل کان عقله لذاته هو نفس و ذاته، علم حق به ذاتش عین ذات اوست. فَكَذَلِكَ لَا تَغَايُرَ بَيْنَ وَجُودِ الْمَعْلُولِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ تَعَقُّلِ الْوَاجِبْ لَهُ، همینطور بین معلول بودن و معلوم بودن حق هم مغایرتی نیست. اون معلول اول و علم واجب به معلول اول هم بینشون مغایرت نیست. فَكَذَلِكَ لَا تَغَايُرَ بَيْنَ وُجُودِ الْمَعْلُولِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ تَعَقُّلِ واجب معلول اول را، یعنی بین معلول بودن و معلوم بودن هم مغایرتی نیست. کنجا عرض کردیم قهران الان اینجا دو تا علت می شود و دو تا معلوم. ذات واجب علت است و ذات معلول اول می شود معلول اون علت. یه علت و یه معلول، ذات واجب و ذات معلول اول. علم واجب می شود علت و علم به معلول اول می شود معلول. ذات واجب و علم او، معلول اول و علم به او، این چهار تا، دو تا علت دو تا معلول. محقق طوسی رضی الله علیه اینجا می خوام بفرمان همونطوری که بین این دو علت مغایرت نیست، بین این دو معلول هم همینطور. الان می‌فرماد همون طوری که بین ذات واجب و علم واجب به ذاتش که این دو علت است. از کردیم ذات واجب علت است برای ذات معلول، که معلول اول میشه علت معلول. علم واجب به ذات خود علت است برای علم ذات به معلول اول که معلولش میشود. فَكَذَلِكَ لَا تَغَايُرَ بَيْنَ وُجُودِ الْمَعْلُولِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ تَعَقُّلِ الْوَاجِبِ لَهُ، چرا این تغایر بین اینا نیست؟ اِذْ عَقْلُهُ لِذَاتِهِ عِلَّةُ عَقْلِهِ لِمَعْلُولِ الْأَوَّلِ، علم ذات به ذات سبب علم ذات به معلول است. عقله تعالی لذاتهی خودش را که علم دارد، علم به خودش علت است برای علم به معلولش، علت و عقلهی لمعلول الاول. حالا کما ان ذاته علت و ذات المعلول الاول، همونطوری که ذات واجب علت است برای ذات معلول، فکما حکمت به اتحاد علتین، که شما بین این دو علت، ذات واجب و علم واجب به ذات واجب، میگوید این دو علت یکیست، کما حکمت به اتحاد علتین فاحکم به اتحاد المعلولین. ذات علت، ذات واجب و علم واجب به ذاتی که دو علت است، دو تا معلول کدومن؟ ذات معلول اول و علم به معلول اول، میفرماد این هم با هم اتحاد دارن. که قبلا مرحوم صدر المتعالی این را نقل کردن و گفتن اتحاد دو علت لازمش اتحاد دو معلول نیست، من فرمایشاتی که داشتن. ادامه فرمایش محقق طوسی، فاذن وجود المعلول الاول هو نفس و تعقل الواجب لذاته له، معلوم بودن عین معلول بودن است، صورت علمیه عین صورت عینیه است. فاذا وجود المعلول الاول می شود هو نفس و تعقل الواجب لذاته له من غیر استیناف صورت که تحل ذات الاول تعالی، ذات الاول تعالی عن ذالک علوان کبیرا. می فرماد اینجور نیست که حق تعالی بخواهد علم به معلول پیدا بکند علم او حضوری نباشد، بلکه نیاز به صورتی داشته باشد که قهرن علم حق به غیرش بشود وصولی، اونجوری که حکمای مشرا میگوین. بله بله، ایشون میخوان بفرمان که علم حق تعالی به معلول اول حضوریست، اینجور نیست که یه صورتی باشد که حق تعالی علم بسمان صورت داشته باشد، صورتی از معلول اول، اونجوری که حرف حکمای مشراست. میفرماد من غیر استیناف صورتین که تحل ذات الاول، که اون صورت بخواد حلول بکنه در ذات اول، همونجوری که حکمای مشرا میگفتن تعالی عن ذالک علوان کبیر. پس می شود علم واجب به معلول علم حضوری که عین ذات او می شود بدون نیاز به صورت. این تا اینجا. این فرمایش ذیل فرمایش محقق طوسی رو یه عنایت ویژه داشته باشین که تا ببینید اون نقدی که مرحوم صدرالمتعالین وارد کردن به محقق طوسی های وارد هست یا نیست. خب تا اینجا ثابت شد که علم واجب تعالی به معلول اول علم حضوریست، حقیقا رو معلول اول پیاده شد دیگه. اما علم واجب به سایر اشیا چگونه است؟ می فرماد وقد عرفت ان کل مجردن یعقل ذاته و غیره من المجردات. این مطلب را دانستید که هر مجردی ذات خودش را تعقل می کند و غیر ذات خودش از مجردات دیگر را هم تعقل می کند. حالا غیر ذات خودش اگر مجرد نبود نمیتواند اونها را تعقل میکنه. ان کل مجرد به صورت کبرای کلی، ان کل مجردن یعقل ذاته و غیره من المجردات رو تعقل میکنه. حالا فالجواهر العقلیه که مجردن لما کانت تعقل و ما لیست به معلولات لها به حصول صور ها فیها. جواهر عقلی که مجردن خودشون را و معلولاتشان را به علم حضوری عالمه. اموری که معلول اونها نیستن به علم حصولی اونها را عالمند. پس صور اون اشیا در جواهر عقلی حاصل خواهد شد. پس چند هم شد؟ یک، جواهر عقلی مجردات به ذات خودشون علم حضوری دارن. دو، مجردات و جواهر عقلی به معلولات خودشون هم علم حضوری دارن. سه، مجردات نسبت به اون اموری که معلول اونها نیستند علم حضوری ندارن، نسبت به اونها علم حصولی دارن. قهرن صورتی از اون اموری که به اونها علم حصولی دارند، صورتی از اونها در مجردات عقلی حاصل خواهد بود. خب این تا اینجا. الان محقق طوسی می فرماد عقل اول، معلول اول که خود را تعقل می کند و معلولات خود را تعقل می کند، اما اون اموری که مادیند نسبت به اونها علم حصولی دارد. علم حصولی دارد یعنی چه؟ یعنی صوری از این موجودات مادی در مجردات و عقل اول حاصل است. پس عقل اول که مجرد است دو تا علم حضوری دارد و یک علم حصولی. این میشه مجموع معلول اول. و حق تعالی معلول اول را تعقل میکند به حضوری، معلول اولی که خود با اون علم حضوری با اون علم حصولی که دارد. پس حق تعالی معلول اول را که عالم است، معلول اولی که هم علم حضوری به خود دارد هم علم حصولی به خود دارد. حالا حق تعالی معلول اول را به چه علمی عالم است؟ علم حضوری دیگه. چه علم حصولیش را؟ چه علم حضوریش را؟ پس حق تعالی به واسطه معلول اول علم به مادیات دارد. پس حق تعالی به مادیات نحصولی ندارد که حرف حکمای مشرا باشه. حق تعالی به مادیات هم علم حضوری دارد، منتها به واسطه عقل اول. که محقق طوسی این حرف رو بیان کردن تا اون مشکل حکمای مشا که می گفتن حق تعالی به ما ادایش علم حصولی دارد را از اونا بگیره و بفرماد نه، حق تعالی به همه موجودات علم حضوری دارد، منتها به مجردات علم حضوری دارد مستقیما، به مادیات علم حصول حضوری دارد به واسطه عقل اول. وقد عرفت ان كل مجرد يعقل ذاته وغيره من المجردات فالجواهر العقلیت لما کانت تعقل و ما لیست به معلولات لها به حصول صورها فیها. این تو پرانتز الان قطع نظر کنید. صورها فیها کانت صور و جمیع الموجودات کلیه و جزئیه الان ما علیه حاصلتون فیها در اون جواهر عقلی. جواهر عقلی از اون جایی که تعقل میکنن اونجه که معلولات اونها نیستن به وسیله حصول صور اون معلولات، اونچه که معلولات اونا نیستن در اینها، یعنی علم حصولی دارن. حالا تو پرانتز این دکتر رو فرمود وحیه، یعنی جواهر عقلی تعقل الواجب الوجود را ایزن ولا موجود الا و هو معلول للواجب تعالی. و علم علت به معلول حضوری است، پس علم واجب به معدا حضوری خواهد بود. بله بله به صوری که در نزد عقل اول و معلول اول است. عقل اول علم حصولی به اینها دارد و اون صورت اینها در نزد عقل اول هست. البته عقل اول به اون صور هم علم حضوری دارد و حق تعالی که به عقل اول عالم است، یعنی او علم به جمیع موجودات دارد منتها مادی هاشون رو به واسطه عقل اول که میشه مطلقا علم حق تعالی به مادایش حضوری. و هی تعقل الواجب الوجود ایزن ولا موجود الا و هو معلول للواجب تعالی است. و علم علت به معلول هم حضوری است، پس علم واجب به جمعی مادا حضوری خواهد بود. حالا این تو پرانتزشون نقل کردن. فالجواهر العقلیت لما کانت تعقل ما لیست به معلولات لها به اصول صور آفیها کانت صور و جمیل موجودات چه کلی و چه جزئی اونجوری که هستن حاصلتون فیها در اون جواهر عقلی، یعنی در جواهر عقلی صور جمیع موجودات در اونجا حاصل است. و از اون طرف هم و الاول الواجب یعقل تلک الجواهر را مع تلک الصور، چون جمیع اشیا صورشون در جواهر عقلی است و جواهر عقلی هم معلول واجب خواهد بود، پس در حقیقت جمیع اشیا معلوم حق تعالی خواهد بود به علم حضوری. و الاول الواجب یعقل تلک الجواهر را، این جواهری که همه اون صور را دارا هستن مع تلک الصور، منتها این که حق تعالی یعقل این جواهر را این به علم حضوری است لا به صور غیرها، نه اینکه حق تعالی بیاد جواهر عقلی را به واسطه صورتی تعقل بکنه، نه لا به صورن غیر این جواهر، بل به اعیان تلک الجواهر و صور است، بل به اعیان تلک الجواهر که مخازنن، اعیان جواهر مخازنن، یعنی جمیع صور موجودات مادی را هم در خودشون دارن. و به هازه طریق یعقل و حق تعالی الوجود علی ما و علی، بنابر این راه و این طریق واجب تعالی تعقل می کند عالم است الوجود علی ما و علی، اون چه در دار هستی هست می شود مشهود واجب، چون علم حضوری شهود است دیگه، علم حضوری مطلقا شهود است. حق تعالی اون که در دار هستی است مشهود اوست. حالا این چه که مشهود اوست نسبت به معلول اول که علم حضوری دارد و مشهود اوست، نسبت به موجودات مادی دیگر اونها را هم علم حضوری دارد، منطقه به واسطه عقل اول و معلول اول. فعظن همونطوری که در پایان فرمایش شیخ اشراقشون نقل کردن که فلا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، محقق طوسی هم بر مبنای خودش میگوید فاذن لا یعذب عنه تعالی مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، هیچ ذره ای از آسمان و زمین بر حق تعالی مخفی نیست. یعذب لا یعذب این قرب نکرده است، مخفی نیست، همه در مشهد اوست و او به کل شیء علیم است. منتها او به کل شیء علیم است بر مبنای حکمت اشراف گفتن، یعنی به کل شیء بصیر است، چونشون علیمون رو به بصیرون برگردوندن. من غیر لزوم شیء من المحالات المذکوره که در کلمات آقایان حکمای مشا بود. قال ادامه فرمایش محقق طوسی، اذا تحققت هذا الاصل و بسطته ظهرت لك کیفیت و احاطته به جمیع الموجودات الکلیه و الجزئیه. چون ملاک علم از دیدگاه شیخ اشراق دو رکن داشت، یکی اون نورانیت عالم بود یعنی تجرد او، و دوم سلطه اشراقی عالم بود به معلول. اگر عالم مجرد بود و سلطه اشراقی هم به معلوم داشت، این میشه بعد علم حضوری. الانشون میفرماد این حرف را که مطرح کردیم که حق تعالی نسبت به مجردات اونجور، نسبت به مادیات اینجور، کیفیت احاطه حق تعالی به جمیع موجودات معلوم شد. حق تعالی به کل شیء محیط است، احاطه دارد، حق تعالی به کل شیء نسبت به کل شیء قیوم است، به یده ملکوت و کل شیء. این خودش که نور است و مجرد محض است، احاطه اشراقی و قیومیت بر کل شیء دارد، پس دو رکن اساسی علم حضوری حق تعالی به جمیع موجودات معلوم می شود. اذا تحققت هذا الاصل و بسطته ظهرت لك کیفیت و احاطته تعالی به جمیع الموجودات الکلیت و الجزئیه، و ذالک فضل الله یعطیه من یشا. و این مطلبم چیزی جز عنایت حق تعالی و فضل الهی نیست که این رو اعطا می فرماید اونجا که مشیت الهی و حکمت الهی اقتضا بکند. مرحوم صدر المتعالی می فرماد فهازا ما ذکره هذا العلامه. این چیزیست که مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات فرموده. و اذا تأملت فیه وجدته به عینه طریقت شیخ الاشراقی به ادنا تفاوته. شما وقتی که به این فرمایش محقق طوسی نگاه کنید میبینید که همون طریقه شیخ اشراق است، همون طریقه اشراقی است، منتها به ادنا تفاوتن که در این زیل ایشون گفتن که معلول اول علم حصولی به موجودات مادی دارن و از این طریق حق تعالی علم حضوری دارن، این یک مقدار رایست که ایشون فاصله گرفتند از شیخ اشراق و الا بقیه فرمایشون عین فرمایشات شیخ اشراق است. چند بار به عرضتون رسوندیم که شیخ اشراقی که کمتر از 5 سال عمر کرده این کلمات را داشت و این تأثیرات را هم داشت که کسانی مثل محقق طوسی را به همراه خود جذب کند. و جناب محقق طوسی این طریقه شیخ اشراق را بپسندد و از او همراهی کند. فهازا ما ذکره هذا العلامه و اذا تأملت فیه وجدته به عینه طریقت الشیخ الاشراقی به ادنا تفاوته و هیان لکی ارتضاها کل من نظر فیه. مبنای حکمت اشراق مورد قبول همه حکمای بعد از او قرار گرفت. یعنی این طریقه شیخ اشراق چیزی بود که بعد از خود همه را جذب کرد و همه را به سوی خود کشون. و هیلتی این طریقه شیخ اشراق چیزی است که ارتضا کل من نظر فیه، بعد ازشون هر کی به این نگاه کرد مجذوب او شد. ولم یقدع فیها احدون، هیچ کس بعد از او به این طریقه و بر این طریقه قدحی وارد نکرد. یعنی همه پذیرفتن. حالا مثل محقق طوسی، حالا یک مقدارشون را عوض کردن، ولی نوع حکما خود مرحوم صدرالمتعالین هم در اون فرمایشش رو در همون اول فصل ایشون فرمودن که اعلم ان صاحب الاشراق اثبت علمه تعالی علی قاعدت الاشراق و کان لی اقتداء بهی فیها فیما سلف من الزمان. اما خود منم همینجور بودم، نه اینکه دیگران. خود صدرالمتعالین فرمود من در این مسئله در این طریق کان لی اقتداء بهی، او اقتداء کردم. این بهترین حرف بود. اینجا می‌فرماد همه اونها که اینو پذیرفتن لم و لم یقدع فیها در این طریقه احدون، ولی وحیم مقدوحتون اندی به وجوه من القهر. به نظر من این طریقه قطعی بر او عبارت کردیم. مرحوم صدرالمتعالین نمی‌خوام بفرمان طریقه شیخ اشراق باطل است. خب در بررسی اقوال نوگانه در علم واجب، خب ایشون بعضی از این راه ها رو که نقل کردن مثل راه متکلمین رو بعضی از افراد فرمودن باطلی، بعضی از این راه ها رو مثلا راه طریقی حکمای مشا رو ایشون برگردوندند به همون طرز تفکر افلاطونی ها و فرمودن این به او برمی‌گرده، و هر دو را برگردوندن به اینکه علم هفت تعالی را به وجه الله تأویل بردن که وجه الله عین ذات است به یک نه به یک ور. حرف این آقایون را تا اون مقداری که ممکن بود ایشون تأویل بردند و تصحیح کردند. الان می فرماد این حرف طریقی شیخ اشراق باطل نیست و نیازی نیست ما این رو تحویل ببریم اون طوری که فرمایشات حکمای مشا رو تحویل بردیم. انما کلام در این است که حرف شیخ اشراق کافی نیست، باید تکمیل بشه. در بحث تبیین علم حرف حکمای اشراق مورد پسند اوست، مشکلی نداره، ولی کمبود داره. ما این رو در بحث کیفیت علم واجب به ما علم تفصیلی واجب به ما ادا میبینیم کمبود داره. ما باید کمبودش رو ترمیم بکنیم، ولی این حرف درست نیست، کافی نیست، معیوب نیست، ناقصه، باید تکمیلش کرد. معیوب نیست که بگه اصلا باطل اینها. لذا اینکه فرمود و ایه مقدوحتون اندی به وجوه من القد، قد مزا بعضها و بقی البعض. بعضی از اینا رو قبلا از این قدهایی که ما داشتیم رو وارد کردیم گفتیم و بعضی هم مونده. ولا بعث به اعادتها مع ما بقی. حالا عیب نداره ما اینجا مجموعه نقدهایی که به کلمات شیخ اشراق داریم، چه اونایی که قبلا گفتیم چه نگفتیم، مجموعه اینجا اینا رو ذکر بکنیم. لما فی التذکیر من زیادت توزیع و الکشف فنقول، حالا میگیم یرد علیها امورون. هشت نقد و اشکال مرحوم صدرالمتعلین بر کلمات شیخ اشراق دارن. بعضی از این نقدها خیلی مهم نیست، یعنی بعضی از نقدها همونطوری که از تعلیقات مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان بزرگوارشون برمیاد اینا نقد وارد نیست، ولی بعضی از نقدها وارده. در بین این نقدهای هشتگانه مهمترین و جامعترین اشکال حکمت متعالیه بر حکمت مشا همون اشکال اوله، یعنی جامعترین و مهمترین اشکال که ما وقتی بخواییم اشکالات حکمت مشا را در بحث علم واجب بر حکمت اشراق داشته باشیم، همین اشکال اولیست که ایشون بیان می کنن. که می فرمان الاول انها تبطل العنایت الالهیت السابقت على جمیع الممکنات الدال علیها النظام العجیب و ترتیب الفاضل ولا یکفی فل اعتذار ما ذکره و مجیبن انزالی که اشکال رو ایشون نقل میکنن. بعد اعتذاری را که شیخ اشراق از این جواب دارن را نقل میکنن و میفرمان این اعتذار کافی برای این نیست، که مجموع این فرمایشاتیشون. حالا این یه نفس تازهی میخواد، اجازه بفرمایید همراه با اشکالات بعد بمونه برای جلسه آینده که این اشکالات ایشون رو ببینیم کدوم یکی از این اشکالات مورد پذیرشه و کدوم از اشکالات وارد نیست. والحمدلله رب العالمین.